بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از لطف برادران و خواهران عزیز که در روز تعطیلی دانشگاه تشریف آوردن. سالگرد فتح لانه جاسوسی آمریکاست و دوباره بحث رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا هم به تناسب این ایام و سالگرد و هم به تناسب شرایط خاص کشور در این بحث مذاکرات و اینها دوباره سوالات تکرار می شود و پاسخها باید باز تکرار بشود. در این حال شرایط خاص جدیدی هم در جهان و در منطقه حاکمه که اتفاقا یه سرش امریکاست و یه سر دیگرش ما هستیم و به یک معنا جهان دوباره دو قطبی شده است، قطب سرمایه‌داری غرب به رهبری امریکا و جهان اسلام و اسلام‌گرایی به رهبری انقلاب اسلامی ایران. طبیعی است که دوباره سوال ها و جواب ها مطرح بشود. برای یکی دو نسل پیش از شماها، حالا اساتید مکرم عرض نمی کنم، دانشجویان بیشتر میگن، برای یکی دو نسل قبل از شماها اصلا احتیاج به صحبت و استدلال و اینا نداشت. مرگ بر آمریکا یا مرگ بر شاه، مرگ بر اسرائیل، چون اینا اصلا با خون و گوشتشون نسل های قبل چشیده بودند و تجربه کرده بودند. شلاق تحقیر و ستم، استثمار، دیکتاتوری، شکنجه و غارت رو که اتاق فرمانش امریکایی‌ها بودن، زیر دست اونا انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها بودن و زیر دست همه‌شون شاه و دربار و کل حاکمیت بود و زیر دست همه اینا ملت ایران. واقعا 30 سال 40 سال پیش کسی اصلا تصور نمی‌کرد که مگه احتیاج به دلیل داره مرگ بر آمریکا گفتن؟ چه استدلال میخواد؟ زیر پوتین و شلاق اینا بودیم و غیر از ما ده ها ملت دیگه در جهان همین وضعیت رو داشتن، چنان که الان هم بسیارشون داره. چه نیازی بود و نیازی هست به استدلال در مورد اینکه مرگ بر آمریکا گفتن، مرگ بر اسرائیل گفتن، انگلیس گفتن، اینا با چه استدلالی صورت میگیره؟ مثل که یک زندانی در زنجیر زیر شلاق ازش بپرسن چرا مرگ بر شکنجگر میگی، یا بگن آقا با شکنجگر رابطه داشته باش. خب رابطه داشتیم، ده ها سال رابطه داشتیم، رابطه ارباب رعیتی، رابطه جلاد و شهید، رابطه غارتگر و غارت شده، گرگ و بره، مستکبر و مستضعف، ارباب و رعیت، شاه و گدا. این رابطه چند دهه بود، هزاران هزار شهید دادیم تا این رابطه نباشه، یا رابطه برابر باشد. یعنی اینا مثل آدم بقیه ملت ها رو در ردیف خودشون، خودشون در ردیف بقیه ملت ها، مثل بقیه ملت ها و دولت ها ببینند، مثل آدم حرف بزنند با بقیه در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، از موضوع برابر حرف بزنن، نه از موضوع ارباب. عذرخواهی کنن لااقل از ملت و جبران کنن لااقل صدها میلیارد پول این ملت که هنوز تو امریکاست برگردونن، توطئه هاشون رو ادامه ندن. این میگن گذشته ها گذشته. اولا گذشته ها نگذشته، ادامه داره، همون کارا رو دارن ادامه میدن. امریکا عوض نشده، یه عده اینجا عوض شدن، فکر میکنن امریکا عوض شده. شما عوض شدی، ای امریکا همون امریکاست، بدتر از اون موقع است، از زمان امام بدتر عمل میکنه. زمان امام اینا به هیچ کشور اسلامی مستقیم یعنی حمله نمیکردن. تو این دهها دو سه تا کشور مسلمان رو افغانستان، عراق، سوریه به خاک و خون کشیدن، نابود کردن. امریکا تر شده است. هیچ نه شعارا و حرفاشو پس گرفته، نه روششو عوض کرده. خودش رو رسما کت خدای عالم میدونه. یه دم این طرف او رو کت خدا میدونه، اون میگه ما کت خدایم، اینم میگه آره این کت خداست، ببینیم کت خدا چی میگه. اینه مشکل ما. اینا برنامه چیده بودن امریکایی‌ها و اینا که حتی از نه الان، همون 30 چند سال پیش زمان انقلاب، هم رژیم شاه، هم اپوزیسیون به اصطلاح روشن فکری و مخالفان و منتقدین شاه، هر دو باید در چارچوب آمریکا عمل کنه. و لذا کاری کرده بودن خیلی از این جریان‌های به اصطلاح ملی مذهبی، روشنفکر، ملی‌گرا، ناسیونالیست، نمی‌دونم لیبرال دموکرات فلان، اینایی که تو مبارزات بودن، می‌رفتن پیش امریکا از شاه شکایت می‌کردن. هیچ صحبت دارن بلند میکنن کیه بگید؟ اتاق فرمانه، اتاق نافرمانیه اینجا. داره نافرمانی مدنی میکنه بلند بلند حرف میزنه. کاری کردن که هم شاه رژیم دیکتاتور پیش اینا هم باید کمک کنه به قارت کشور، هم باید شاه بره شکایت ملت رو پیش آمریکا بکنه. از این طرف، حالا سندش براتون میخونم، یکی از اسنادش، به اصطلاح مبارزین روشنفکر ملی و مذهبی ما، اونا هم برن پیش آمریکا لانه جاسوسی از شاه شکایت کنن پیش آمریکا. این بازی رو راه انداختن، هنوز هم ادامه میدن. امام این بازی رو به هم زد، گفت یه جا بگید هم مرگ بر شاه هم مرگ بر آمریکا. این بازی رو امام به هم زد. ببینید این اسناد لانه، من چون روز 13 آبانه بهترین کار خوندن اسناده، تاریخ 25 مهر 57 انقلاب پیروز نشده هنوز، وسط انقلابه، بعد از قضایای 17 شهریور که هزاران نفر از مردم رو تو خیابان‌های تهران زیر نظر مستقیم آمریکا و اسرائیل، افسران شاه، رژیم شاه به مسلسل برست، چند هزار آدم درو شدن تو خیابان. حدود 30-40 روز گذشته از این قضیه، فکر کردن انقلاب تمام شد، مردم ترسیدن، میبینن دوباره مردم دارن میانم تو، و بدون خانوم هم بدونن در هفته شهریور صف جلوی درگیری خانوم ها بودن، یعنی اولین شهدا که به مسلسل بسته شدن زنا بودن جلوی صف، که به نیروهای نظامی شاه و آمریکا در واقع بگفتن که اگه میخواید بزنید، شما میخواید بترسونید این ملت رو و فکر میکنید مثلا ما زنا بیشتر میترسیم از مردا، ما صف جلوی میسیم اول ما رو بزنید. اینا باعث شد که شاه و آمریکا به کلی ترسیدند. دو تا سند بلافاصله پشت سر هم منتشر شده، این در جلد 3 اسناد لانه است، این چاپ 6 جلدش، متاسفانه اینجا هم تو بازار نیست. اینم من عادی نمیدونم، این توته است، چیز به این مهمی تو امریکا و اینا غرب که این ممنوعه، این جرمه، اینو همینا که از آزادی بیان میگن، با این کتاب شما برید تو امریکا به خصوص با نسخه انگلیسیش بازداشت میشه. تو ایران هم مثل جرم شده، نیست اصلا هیچ جا، هیچ کس نمیدونه. دو تا سند پشت سر هم، یکی صفحه 242 و 3 تحت عنوان خط میانه. خط میانه خطی بود که سازمان سیا، سرویس اطلاعاتی امریکا، تو اسنادانه میگه که ما باید اینایی که انقلاب تو انقلاب هستن تو جمهوری اسلامی مسئولیت دارن، روحانی، دانشگاهی، ملیگرا، ناسیونالیست، مذهبی، سکولار، کمونیست، همه شما، ما اینجوری تقسیم نمی کنیم. به شعاراشون و ایدئولوژیاشون و ایناشون کار نداریم. ما یه تقسیم دو وجهی داریم، افراطی و میانه رو. در رأس افراطیون مینیسه میگه شخص خمینی، آیت الله خمینی. خمینی و یه عده تیپای اصطلاح انقلابی و حزب اللهی و اینا افراطیون هن. تو حکومت روشنفکر و آخوندش یه عده هستن، اینا میانه رو و متعادلن و طرفدار رابطه با امریکا و طرفدار همکاری با امریکا. اینا معتقدن شعار مرگ بر امریکا شعار انحرافی و خطرناکه، فقط رابطه دوستانه با امریکا، همکاری با امریکا و غرب میتونه کاری کنه که کشور پیش بره، ما بتونیم بمونیم سر کار و پیش بره. ما تفاوتون با زمان شاه فقط در حد دموکراسی کمی بیشتر، نه اون خفقان و دیکتاتوری، یک انتخابات نسبتاً آزادتری باشه و آزادی باشه. انتخابات واقعی زمانش که نبود که، سلطنت خب حالا رفت، زمینه که اینا قبل از انقلاب هم همشون میگفتن رژیم سلطنت بمونه، حتی شاه هم بمونه، منتها یک کمی دموکراتیک رفتار کنه. یعنی غیر از امام هیچ کس نمیگفت شاه باید برود، این رو بدونید. همه گروه ها می گفتن، یعنی تو روحانیون کسایی مثل آقای شریعت مداری، مرجع تقلید که اسنادش از طولانه در اومد که حاضر شد با آمریکا علیه امام کودتا کنه، نهضت آزادی، جریان ملی مذهبی که امام بعد انقلاب کل حکومت رو سپرد به معلوم بازرگان و اینا که گفت ما نمیخوایم مثلا آخوندی باشه و نه، شما چیز کنید ما نظارت میکنیم. جبهه ملی، رهبران ملی‌گراها توی بازار، نمیدونم کجا گروه های چی کجا، انواع اقسام گروه ها که اینا اسمشون توی اسناد هست، همه اینا قبول داشتن که روشن فکرا اینا که شاه که نمیشه بره، امکان نداره. یعنی چی شاه باید برود؟ رژیم سلطنت که اصلا بحثش نکن، رژیم سلطنت که باید باشه، شاه هم تازه باشه، یک کمی اصلاح بشه، دموکراتیک بشه، شاه به علاوه یک کمی اصلاحات دیگه. خیلی او آخراش که دیگه دیدن شاه هم متزلزل شده و داره میره و فرار میکنه، گفتن رژیم سلطنت به علاوه یک کمی اصلاحات، به جاش بچهش مثلا بیاد و اینا، ولی دموکراتیک. خب امام از اول گفت شاه باید برود، بلکه رژیم سلطنت باید برود، آمریکا هم دستش رو باید قطع کنیم تو ایران و بعدم تو کل منطقه، آمریکا رو از همه جهان اسلام ما باید بیرون کنیم. این شعرا یعنی شعر افراطی. اینکه بعضی از آقایان بزرگان تو همین ایام دیدم، تو رسانه ها دیدم، فرمودن که این جمله که تحریم ما را قوی تر میکند، این حرف افراطیون است. این مفهوم بیش از 10 بار از طرف امام گفته شد سریع، این حرف امامه. سریع میگن نه افراطیونه، افراطی. نه اینکه امام عاشق تحریم باشه، دنبال تحریم باشه، ولی میگفت شما از حقوقتون پایین نه، تحریم شد ضرر نمی کنید، ما تا وابسته باشیم روش نمی کنیم، تا تحریم نشیم مستقل نمیشیم، وقتی بهمون ندادن وقت خودمون میسیم، مجبور میشیم بسازیم، و الا تا آخر مترجم، وارد کننده، مصرف کننده وابسته. این حرف امام هستن، 10-15 بار یه حرف رو امام زد، گفت امریکا جرأت نداره به ما، ما لانه جسو رو گرفتیم، جرأت نداره بیا، اگه بیای ما کل منطقه رو به آتش میکشیم. امام گفت نمیذاریم یک قطره نفت از اینجا صادر بشه. امام گفت اگه به ایران حمله کنید جنگ جهانی شروع میکنیم. خب این حرفای امام واقعا با ملاک بعضی ها اینا افراطیه دیگه. کسی که میگه در تمام جهان هسته های حزب الله تشکیل میدیم، خب افراطیه دیگه. تو وصیت نامش میگیم به تمام جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی وصیت میکنم که انقلاب کنید، حکومتاتون رو همتون سرنگون کنید. دیگه از این افراطی تر چیزی میشه؟ داره میگه تمام رژیم ها رو سرنگون کنید، یک حکومت جهانی اسلامی باید درست کنید. میگه اسرائیل باید از بین برود. حالا وقتی که خود یاسر عرفات بریده دیگه، رهبر صاف سازمان از بخش فلسطین، خودش تسلیم شده، بریده، گفته آقا هم فلسطین هم اسرائیل. بعد آخرش گفتن فلسطین زیر سایه اسرائیل، آخرش عرفات انقلابی شد رئیس پلیس پاسگاه اسرائیلیا، که بعد امام گفت عرفات هم خائن است. و کسی که اینجوری حرف میزنه طبق منطق خیلی از آقایون و افراد سابقا انقلابی و لاحقا لیبرال تجدید نظر کرده، امام رهبر همه افراطی ناله. هیچ کس در عالم سیاست، نه زمان انقلاب نه پس از انقلاب، از امام طبق این مبانی، طبق این ملاک، از امام افراطی تر نبوده. میگه ما دست آمریکا رو در کل جهان اسلام قطع میکنیم. میگه ما سلمان رشدی تو کتابش توهین کرده به پیغمبر، حکمش اعدامه، ناشرش هم حکمش اعدامه، ما اینیم از این به بعد. تا حالا هر چی خواستید از بالا به پایین نگاه کردید، توف انداختید تو صورت ما، به اصول ما اهانت کردید، به پیغمبر اهانت کردید، غارتمون کردید، توهینم کردید، باز ما باید از شما تشکرم بکنیم. تمام شد اون دوره، از این به بعد یکی میزنید دوتا میخورید، تا برسیم به یک مرحله ای که معلوم بشه یکی، هر کی یکی بزنه یکی میخوره. خب این حرفای امام از این حرفا خیلی تندتر زده. اسناد لانه از همون سال 57 میگه خمینی افراطیه و متاسفانه رهبری این نهضت افتاده دست افراطی. میگه با خمینی و افراطی‌ها که تا همه میگن مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، با اینا ما نمیتونیم کار کنیم. خب حالا چیکار کنیم؟ میگه بریم سراغ روشنفکرها و آخوندهایی و حکومتی‌هایی که تو جمهوری اسلامی هن ولی میانه رو و طرفدار رابطه با آمریکا هستن. رابطه با آمریکا هم معلومه رابطه برابر نیست، رابطه همون ارباب رعیتی سالا کمی تلطیف شدهش. توی یک سند 17 اکتبر 1978 25 مهر میگه که یه آقای رو اسم میبره که حالا چون فوت کرده اسمش نمیبرم، این وزیر ارشاد دولت موقت بود، یعنی اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی که فوت کرده. حالا ایشان و همکارش 2-3 نفرن از رهبران نهضت آزادی که اون آقا هم فوت کرده، اینا از طرف نهضت آزادی و دولت موقت، رحمت الله مقدم مراقعی از طرف نهضت رادیکال ملی‌گرا و روشنفکران حقوق بشری، طرفداران دموکراسی و حقوق بشر. حالا یک مقدم مراقی بعد انقلاب شده اولین استاندار آذربایجان. بعد اسنادش از طولانه در آمده که از سال 1140 جاسوس سیاست. یعنی از 15-17 سال قبل از انقلاب با سیا داره کار میکنه. اینا آمدن شدن، یکی دیگهشون نزیه وزیر نفت جمهوری اسلامی شده، اسنادش از طولانه در آمده جاسوس سیاست. بعضی از اینا تو مجلس خبرگان اول آمدن، تو قانون اساسی جزء مخالفین درجه اول با اصل ولایت فقیه بود. یکیش همین مقدم مراقعی بود، تنین نزینا. و بعد اسنادشون اومد. سخنگوی اولین دولت بعد از انقلاب و معاون نخست وزیر امیر انتظام، جاسوس رسمی سازمان سیا. و توی اسناد میگه فلان جلسه رو تشکیل دادیم، طرف آمده سخنگوی دولت انقلاب، میگه آمده تو جلسه مسته. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مست، عرقش خورده، آمده تو جلسه و همینجا حرف میزنه. بعد گفتیم که بذار بگذره حالش بهتر شه، بفهمه چی داره میگه، خودش نمیفهمه، گیجه. مرجع تقلید رساله داشت، مقلد داشت، پسر و دامادش عضو سیا و رو خود ایشون اثر گذاشتن. بردنش توی پروژه‌ای که مرجع تقلید، به اصطلاح مرجع تقلید توش هست، کمونیست هست، سلطنت طلب ساواکی هست، روشن فکر هست، چپ هست، لیبرال هست، ملی‌گرا هست، ملی‌گرای مذهبی هم هست. تو همه جریانات دست می‌زدن آدم چیکار می‌کردن و می‌آوردن پروژه تعریف می‌کردن که تو این پروژه آخوند باشه، تو قوم هم لیبرال مذهبی باشه، هم غرب‌گرا باشه، هم چپ ضد غرب، همه اینا تو این پروژه تعریف میشن. ببینیم چقدر قضیه است. میگه که اینا رفتن به عنوان نماینده حقوق بشر، درباره حقوق بشر آمدن تو لانه جاسوسی با آمریکا راجع به حقوق بشر هم فکری کنن که چیکار کنیم راجع به حقوق بشر. خیلی جدی، اینقدر آدم احمق با قدرتی که منشأ همه دیکتاتوری ها و کودتاها و شکنجه ها و قارت ها تو منطقه است، رهبر جبهه امپریالیسم جهانی است، بلند شن برن از به عنوان مذهب میانه رو، لیبرال مذهبی، میانه روهایی که طرفدار رابطه با غربن، طرفدار حقوق بشر، پاشن برن تو سفارت امریکا تو لانه جاسوسی، که درست وقتی که چند هفته پیشش هزاران نفر تو خیابونهای تهران به مسلسل بستن زیر نظر همین آمریکایی‌ها. خودش میگه، میگه که میگن در میدان ژاله بین 3-4 هزار نفر کشته شدند. بعد میگه که یکی از همین آقایون اسمش اینه که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بود، مخالفت خمینی با شاه را افراطی خواند. اینا شدن مسئول نما. یعنی سازمان سیا رو ببین، انقلاب علیه شاه شده، تو جمهوری اسلامی تا این حد نفوذ کرده. حالا از شما بپرسم، به نظر شما الان این خبر ها نیست؟ وقتی 30 چند سال پیش با او امکانات تا این حد نفوذ کردن، الان توی بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی و بعضی از تو دانشگاه تو حوزه برابر این آدم ندارن؟ امکانش هست هم چیزی؟ تو اسناد لانه میگه دانشگاه، از دانشگاه تهران 10 تا گزارشگر حداقل فقط از تو دانشگاه تهران هر روز بهشون گزارش میدادن، که بعضی از اینا استاد دانشگاه بودن، بعضیا کارمند دانشگاه بودن. اون موقع از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی، دانشگاه شریف، دانشگاه فلان، دانشگاه شان، دانشگاه مشهد، شیراز، اصفهان، تو تمام دانشگاه ها، تو تمام دانشگاه ها جاسوس داشت، آدم داشت که اینا هر روز به لانه گزارش میدادن، تو حوزه آدم داشت. تو حکومت، اولین دولت بعد از انقلاب، چند تا جاسوس دارن. همه اینا مبارز بودن، جزء مبارزین بودن. اینا هیچ کدوم ساواکی و شاهی نبودن. همه جزء منتقدین و مخالفین شاه بودن. شما فکر می‌کنید الان این نفوذا، این کارا الان نیست؟ خیلی اتفاقات می‌افته که ما خیال می‌کنیم عادی افتاده، در حالی که اینا دارن این کارا رو می‌کنن و ما غافلیم. میگه وزیر دولت موقت گفت که این مخالفت خمینی با شاه افراطی است. باید کار کنیم رهبران کسانی باشن مثل آیت الله شریعت مداری که یک مذهب میانه رو را قبول داره، نه افراطی، معتدل. میگه از طرفداران ملی مذهبی ها و جریانهای لیبرال مذهبی و میانه روها، اغلا، از اینها پرسیدم، اون مسئول قرارگاه سازمان سیا تو تهران، میگه ازشون پرسیدم به نظرتون چی میشه انقلاب، انقلاب به کجا میرسه؟ یعنی شاه سقوط، هنوز شاه بود، از این نفت اسرائیل چی میشه؟ حالا اینا آمدن پیش اونا شکایت راجع به حقوق بشر که بیان حقوق بشر فلان اون هم میپرسه اولین دغدغش اینه که اگر شاه سقوط کنه و قضیه نفت اسرائیل چی میشه که از ایران تامین میشد؟ حقوق بشر اینا حقوق اسرائیل. اینا گفتن متاسفانه توی جاها کاری از ما بر نمیاد، چون خمینی یکی از اولین کارهایی که بکنه قطع نفت اسرائیل. خب آمدن شکایت میکنن پیش امریکا از شاه. حالا از اون طرف فردای اون روز، فرداش همین آدم میگه من با شاه یه ملاقات داشتم. ما هر چند وقت ملاقات داشتیم، میگفتیم به شاه که این کارا باید بشه، این کارا نباید بشه و فلان. طبقه بندی خیلی محرمانه، تاریخ 18 اکتبر 1978، 26 مهر روز بعد از این ملاقات. موضوع ضرورت توضیح دموکراسی برای توده ایرانی. مردم ایران احمقن، عقب مونده، دموکراسی سرشون نمیشه، نمیفهمن، حقوق بشر نمیفهمن. با شاه گفتگو کردیم که چیکار کنیم مردم ایران شعور پیدا کنن، دیگه انقلاب نکنن، ادامه ندن، دنبال یه افراطی را نیفتن. میگه سولارز نماینده کنگره از امریکا آمده بود که بررسی کنه، گزارش ببره از وضعیت ایران برای کنگره. پرسید که با شاه ملاقات داشتیم، من و نماینده کنگره امریکا با شاه سه نفری ملاقات داشتیم. این نامه رو نوشته برای وزارت خارجه آمریکا تو واشنگتن دی سی و رونوشت برای سفارت آمریکا در لندن که یک قرارگاه اروپایی برای مبارزه با انقلاب امام تشکیل داده، با پاریس در ارتباطن. شما میدونین سیا و سرویس‌های جاسوسی با پیشنهاد بختیار طرح 3 ترور تو پاریس علیه امام داشتن که 3 تا مرحله اجرا رفتن که امام رو بزنن، تو ترور کنن تو پاریس نفل شاتو. بعد خودشون به این جنبندی رسیدن که اگر امام الان به مرگ طبیعی هم از دنیا بره، اینا تقصیر ما میندازن، چه برسه که این کار رو بخوایم بکنیم. اگر این بره دیگه ایران قابل کنترل نیست، ولی امیدی هست که این باش سازش بکنیم با انقلابیا، یا اگر تازه اینا سر کار بیان، اینا که عرضه ندارن حکومت داره کنن، چون تو اسناد پیش بینی میکنه میگه تخمینی که ما میزنیم حد اکثر 3 رژیم خمینی میمونه، تو لانه میگه اسناد لانه، در یک صورت هم که فلان اتفاق و اینا بیفته 5 میمونه. یک سند دیگه سال 58 میگه وضع اقتصاد و گرانی اونقدر زیاده در ایران بعد انقلاب که ما پیش بینی میکنیم تا 1.5 دیگه مردم بیان کف خیابون برای مشکلات اقتصادی تظاهرات کنن و علیه خمینی شعار بدن. یعنی سال 58 پیش بینی میکنه که آخر سال 59 انقلاب میشه علیه امام به خاطر مشکلات اقتصادی. حالا تو این ملاقات ببین، روشن فکر به اصطلاح ملی‌گرای حقوق بشری ما عادتش میدن بیاد سفارت امریکا پیش ارباب از نوکر شکایت کنه که آقا ببخشید این نوکرتون 30-40 روز پیش زد چند هزار نفر رو کشت. خب مگه اون نمیدونه؟ خودش داره رهبری میکنه، میگه پیش اون شکایت حقوق بشر میکنی، درس حقوق بشر از آمریکا میگیری. شاه هم جالبه، او شاه هم اینقدر باز علاقه که او هم تو جلسه با اینا همین حرف رو زده. گوش کن چی میگه. میگه تا یه ملاقات رسمی با شاه در 17 اکتبر نماینده کنگره پرسید، از شاه پرسید در اوضاع فعلی چه کمکی از دست ایالات متحده برمیاد برای که شما رو حفظ کنیم و این انقلاب رو سرکوب کنیم. شاه بعد از تأمل کوتاهی گفت شما که هر خدمتی میتونستید کردید، در واقع ما در خدمت شما بودیم، هر کاری از دستتونم برمیامد هم ما و هم شما کردیم. اینا هی دارن قوی تر میشن متاسفانه، منتها یه مشکلی ما داریم و اینه که به توده مردم ایران یاد بدهید که دموکراسی یعنی چه، حقوق بشر یعنی چه. یعنی شاه شده معلم، آقا معلم حقوق بشر و دموکراسی 30-40 روز بعد از اینکه هزاران نفر تو خیابونای تهران زدن کشتن مردم رو. آمریکا هم آقا معلم، سر معلم دموکراسی و حقوق بشره. میگه به شاه گفتیم، به اعلی حضرت گفتیم که چیکار کنیم مردم ایران عقب افتاده از نظر سیاسی، اینا چه میفهمن دموکراسی چیه، حقوق بشر چیه. شاه گفت افکار عوام ایرانی درباره دموکراسی مغشوش است. این ملاها قرآن را طوری تفسیر میکردند که نتیجهش این شد که دموکراسی یعنی تساوی در مالکیت و اقتصاد، دموکراسی یعنی عدالت. اینا دموکراسی چه میفهمن چیه؟ خلاصه اینا شعار عدل علی میدن، چون اولین شعار انقلاب این بود که استقلال آزادی حکومت عدل علی، برابری برادری حکومت عدل علی، استقلال آزادی بعد شد حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی دیگه تا پاییز، همین توی همین پاییز امام گفتش که از این بعد بگید جمهوری اسلامی، یعنی حکومت اسلامی محتواش باید باشه شکلش جمهوری باشه که مردم رأی بدن بیا. خب میگه که ملاها قرآن رو طوری تفسیر میکردن که مفهوم دموکراسی هم عوض میشد و عوام فریب بودن، تفسیر ارائه کردن که بر حقوق همه حتی اقلیت ها تأکید داشتن و دموکراسی آزادی که اینا میگن تهش آنارشی، آنارشیزمه، هرج و مرجه. بعد میگه که شاه امید داشت ما بتوانیم روشن کنیم که دموکراسی یعنی حاکمیت قانون و حالا که بعدی که زده هزاران هزار مردم رو کشته، او آخرها دیگه میگفت مردم صدای انقلاب تو نشنیدم، زندانی سیاسی من آزاد میکنم و بعد شد که انتخابات برگزار میکنیم و از این حرفا. بعد بعضی از مسئولین حکومتیش رو مثل هویدا اینا رو بعدن بازداشت کردن داخل زندون دیگه، نمایش بده که بابا اینا خراب بودن، من خوب بودم، آمریکا خوبه، شاه هم خوبه، این رده دوم سوم فساد کردن، اینا ببینید چندشون انداختیم زندان، که این بیچاره ها گیر افتادن تا انقلاب، اکثرشون گیر انقلابیون افتادن، بعضیشون مثل بختیار و اینا با کمک همین جریان نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و اینا فرار کردن، یه عده مثل هویدا و اینا گیر افتادن که اعدام شدن. اونا رو نمیخواستن اعدام بشن. آقای خلخالی توی خاطراتش خوندم میگه من اومدم دیدم که اینا دارن جلسه گذاشتن میخوان هویدا و نصیری رئیس ساواک و اینا همه رو آزاد کنن برن، برای که آمریکا و غرب اینا میگن آقا حقوق بشر. امام هم گفت چجوری که وقتی چند هزار آدم تو خیابون به مسلسل میبندن، تو زندونا ناخونا رو میکشن، زنده زنده میسوزونن، اونجایی که حقوق بشر نیست، حالا چهار تا از اینا رو میخوان اعدام بکنن، یه مرتبه حقوق بشر و دموکراسی و وا بشرا و اینا. امام گفت محلشون نذار، مجازات کنیم طبق قانون دادگاه، مجازات هر کس که حکمش مجازاته بود مجازات. خلخالی میگه که آمدم دیدم که منس بازرگان و کیو کیو اینا تو شورای انقلاب نشستن دارن صحبت میکنن، دیدم بحثا داره میره به سمت اینکه هویدا و نصیری و همه رو جنایتکارای جلاد و اینا همه رو ول کنیم برن، 7-8 نفر اصلا میخوام ول کنم. من میگه از جلسه آمدم بیرون، سری رفتم به جایی که اینا بازداشت بودن، تلفن‌ها رو جمع کردن همه رو گذاشتم تو یخچال، در قفل کردم که کسی به اینا خبر نده. رفتم این هویدا و نصیر اینا رو آوردم و محاکمه کرده بودن البته قبلا، چند دین جلسه دادگاه داشتن محاکمه. بعد گفتم که خب بیا می‌خوایم الان حکم اجرا کنیم، دادگاه تموم شده چند جلسه بوده الان می‌خوایم حکم اجرا کنیم اینا. گفت که حکم من اجرا نمیشه، هویدا محکم گفته بود من آزاد میشم، چون داخل خود مسئولین جمهوری اسلامی هم آدمای عقلا و میانه‌روها هستن، از غرب هم از آمریکا هم از ما حمایت میکنه و مشکل حل نشه. وقت تو خاطر چند نوشته اصلا فساد اخلاق اینا حاکمان این مملکت بودن، اهل همجنس بازی و لواط و اینا بود. هویدا طولانی ترین نخست وزیر شاه، 14 سال نخست وزیر بود و گرایش های بهایی داشت، میگفت حتی تو زندانم لخت میخوابید، خودش رو لخت میکرد میخوابید و بعدم گفته بود ما رشوه داریم میدیم پول درست میکنیم از حرفا. خلخاله میگه که گفتم خیلی حالا بیا بیرون کارت دارم، آوردمش بردم تو حیاط و تیربارونش کردم. میگفت اعدامش کردم، بعد برگشتم تو جلسه شورای انقلاب، دیدم هنوز دارن اینا صحبت میکنن راجع به هویدا که آقا ما باید اینا رو چیز کنیم، بالاخره آمریکا دنیا فشار میاره هوا بشه اینا. گفتم راجع به چی دارین حرف میزنید؟ گفتم بس هویدا گفت تموم شد ما اعدام کردیم تموم شد، راجب بقیه برین صحبت کن. یعنی اون زمان میگن که اینا یک کسایی بودن به اسم اوغلا میخواستن حتی نصیری رئیس ساواک و کسایی که از کودتای 28 مرداد تا 57 هزاران نفر رو کشته بودن و شکنجه کرده بودن، یه مرتبه حقوق بشر گل کرده بود، اینا شده بودن مصادیق حقوق بشر. شاه هم شده نگرانی که مردم ایران شعور و لیاقت دموکراسی رو ندارن. حالا ببین چجوری تعریف میکنه، میگه که من با دستیاران خودم درباره راه‌های ممکن برای اجرای پیشنهاد شاه مشورت کردم. آژانس جهانی ارتباطات ایالات متحده احتمالات مختلفی که در ایران ممکنه پیش بیاد در هفته‌ها و ماه‌های آینده داره بررسی میکنه. نتیجه کلی گرفته شد که ما باید با رسانه‌ها مثل بی بی سی، مثل چیز اینا چیکار بکنیم، چجوری رفتار کنیم، چجوری اینا برنامه اجرا کنن. ما ادعا میکنیم اینا مستقلن، ولی خب باید داریم مدیریتشون میکنیم، ما بگیم اینا چجوری برنامه اجرا بکنن، کی چی بگن چی نگن و از این قبیل مسائل. یک سند دیگه هم توی با 22 اکتبر 78 از سفارت آمریکا تو تهران به مصر وزارت خارجه در واشنگتن، موضوع مخالفین آیا معامله ای در کار است، میشه با انقلابی ها معامله کرد. یک ماه و نیم بعد از این قضیه شاه فرار کرد، یه مدت کوتاهی بعدش امام آمد. امام هم گفتن چرا دارید میرید؟ گفت دارید برای که همه میگن نرو، من فهمیدم باید برم، چون هر کی از ایران میاد، چه اونایی که با رژیم هن، چه این ملی‌گراها لیبرالا، چه آخوندهای ترسوی سازشکار که یک کلمه علیه شاه حرف نمیزدن، چه این همه و رسانه های غربی همه هم میگن که آقا نرید ایران، و رسانه های آمریکا بی بی سی که اینا همه تحلیلاشون در این جهته که نرید. امام میگه فهمیدم که پس باید برم، چون هر وقت امام توی بحثات میگه هر وقت دیدید آمریکا، انگلیس، رسانه های اسرائیلی اینا ازتون دارن تعریف میکنن، بدانید یک غلطی کرده اید. این حرف امام بود، بدانید یک غلطی کرده اید. اگر میبینید ما تلاش میکنن شما برین مجلس، چنان که توی اسناد راجع به مجلس اول هست، میگه بدانید یک غلطی کرده اید، سریع خودتون اصلاح کن. چیزی که اونا تعریف میکنن خوششون میاد، حتما خیانت به این ملت، چون اینا از اول با این ملت به ملت دیگه ستم کردن.